ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 25 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی میکنم و بابک غفوری حاضر هم اینجاست با دستی پر از خبر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. سومین دوره مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف و بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد پیشتر گفته بودند که به دلیل عدم پایبندی روسیه و حکومت سوریه به مفاد آتش‌بس در این دور از مذاکرات شرکت نخواهند کرد. با این همه گزارش‌هایی از احتمال حضور نمایندگانی از سوی مخالفان منتشر شده بود. در نهایت این دور از مذاکرات بدون حضور مخالفان به پایان رسید. روسیه، ترکیه و ایران که به عنوان حامیان این مذاکرات و تضمین کنندگان آتش‌بس فراگیر در سوریه حضور داشتند، توافق کردند که در اوایل ماه می میلادی، اواسط اردیبهشت ماه، دور دیگری از مذاکرات را برگزار کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت 33 نفر از نامزدهای انتخابات میاندوره مجلس در هیئت‌های اجرایی خبر داد. علی اصغر محمدی گفته است که از مجموع 287 نفر که برای انتخابات میاندوره مجلس ثبت نام کردند، 236 نفر تایید و 33 نفر رد صلاحیت شدند. بر اساس قوانین ایران پس از اعلام نظر هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها نظر خواهند داد. انتخابات میاندوره مجلس در برخی از حوزه‌ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت دو نفر که آنها را جاسوس معرفی کرد در آب‌های این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی میرشمسی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این دو نفر به گفته او با پوشش گردشگر وارد آب‌های استان هرمزگان شده بودند. آنطور که فرمانده دریابانی استان هرمزگان اعلام کرد، از این دو نفر ابزارهای جاسوسی کشف و ضبط شده است. آقای میرشمسی توضیح بیشتری در این باره نداد، اما افزود که تحقیقات از این دو نفر ادامه دارد. افشین یداللهی از شاعران و ترانه‌سرایان شناخته شده ایران روز چهارشنبه در یک سانحه رانندگی درگذشت. آقای یداللهی که هنگام مرگ 48 سال سن داشت، برای خوانندگانی چون محمد اصفهانی، خشایار اعتمادی و علیرضا قربانی ترانه سروده بود. ترانه‌های تیتراژ برخی از سریال‌های تلویزیونی پربیننده از جمله شب دهم، میوه ممنوعه و مدار صفر درجه نیز از سروده‌های او بود. افشین یداللهی علاوه بر ترانه سرایی به عنوان پزشک متخصص اعصاب و روان هم فعال بود. و در یک عملیات انتحاری در ساختمان دادگاهی در دمشق، دست کم 25 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس، بمب‌گذار انتحاری در زمان بازرسی بدنی در درب ورودی دادگاه جلیقه بمب‌گذاری شده خود را منفجر کرد. ساعتی بعد انفجار دیگری در یکی از رستوران‌های دمشق به وقوع پیوست. تعداد تلفات احتمالی این انفجار اعلام نشده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. شنبه گذشته نیز دو انفجار انتحاری در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعیان در دمشق دست کم 74 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. علی مطهری به دلیل بازداشت 12 مدیر کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و حبس دوباره احسان مازندرانی وزیر اطلاعات را تهدید به استیضاح کرد. فرمانده سپاه میگوید که بسیاری از مسئولان دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارند.
این مالی خولیا که غربی ها میخوان نفوذ کنند، فرمانده سپاه میگوید، آیت الله خامنه‌ای هم میگوید، یک مسئله صرفا سیاسی نیست، یک ایدئولوژی فراگیر در میان روحانیون و اصولگرایان هست که بنیان منازعات سیاسی در ایران رو میسازه.
و گفتگوی رادیو فردا با عاصمه جهانگیر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وزیر اطلاعات ایران را به خاطر بازداشت 12 مدیر کانال های تلگرامی اصلاح طلب و حبس دوباره احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان تهدید به استیضاح کرد. علی مطهری خواستار توضیح کامل وزیر اطلاعات در این موارد شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که از بازداشت 12 مدیر مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت با خبر شده و می‌داند که یک نهاد اطلاعاتی نظامی پشت آن قرار دارد. به گفته وی این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است. اظهارات آقای مطهری در این باره با جزئیات بیشتری همراه نیست و اشاره‌ای به نام بازداشت شدگان یا عنوان کانال‌های تلگرامی نمی‌کند. ساعتی پیش از این گفتگو وبسایت خبری زیتون نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داده بود که علی احمد نیا مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شده است. این گزارش میگوید که روز سه‌شنبه نیز اخباری درباره بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی حامی اصلاح طلبان و دولت روحانی منتشر شده بود و به روز نشدن برخی کانال ها نظیر مجمع اصلاح طلبان، اصلاح طلبان نیوز و هواداران روحانی باعث دامن زدن به این خبرها شده است. گزارش ها حاکی است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پشت این بازداشت ها قرار دارد. علی مطهری همچنین از بازداشت دوباره احسان مازندرانی روزنامه‌نگار انتقاد کرده و با اشاره به سخنان وکیل وی گفته که او دوران محکومیت حبس خود را گذرانده است. احسان مازندرانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود، یک شنبه گذشته با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه خود بار دیگر بازداشت شد. دادستان تهران علت بازداشت او را اجرای کامل حکم 2 سال زندان اعلام کرده است. اما وکیل و همسر آقای مازندرانی مدارکی منتشر کردند که نشان می‌دهد دوره محکومیت او به پایان رسیده و از همین رو روز 23 بهمن آزاد شده بود. احسان مازندرانی در مکالمه با خانواده خود اطلاع داده که در بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. برخی از نزدیکان خانواده آقای مازندرانی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر خبر دادند که همسر وی ملیحه حسینی به دنبال این رخداد روز چهارشنبه از روزنامه فرهیختگان اخراج شده است. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در این حال علی مطهری به وزیر اطلاعات هشدار داده که هم درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب توضیح دهد و هم درباره بازداشت احسان مازندرانی و به گفته او اگر پاسخ قانع کننده ای ندهد طرح سوال از وزیر اطلاعات یا حتی استیضاح او را در مجلس پیگیری می کند. آقای مطهری در نهایت عنوان کرده است که از وزیر اطلاعات می خواهم درباره هر دو موضوع توضیح قانع کننده بدهد و روشن کند که به گفته او این دو اقدام کار چه نهادی بوده است، چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می کنند به هر حال مسئولیت با این وزارتخانه است.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید خطر اصلی برای کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است. محمد علی جعفری همچنین گفته انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل دولت اسلامی است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
فرمانده سپاه پاسداران ایران وجود دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبانی اسلام آمریکایی را خطر اصلی برای کشور دانست و از آنچه که او نفوذ دیدگاه‌های انحرافی مخالف انقلاب در برخی بخش‌ها خواند به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی جعفری در این سخنرانی که در شهر قم انجام شده گفته امروز در اداره کشور دیدگاه غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان وجود دارد. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان.
در بعد حکومتی خب منظور فرمانده سپاه کاملا روشنه، اصلاح طلبان، شاگردان مکتب فکری هاشمی رفسنجانی که الان دولت رو در اختیار دارن و حتی اصولگرایان معتدل، یعنی همه کسانی که نگاه عملگرایانه دارن. در بعد اجتماعی اما اکثریت مطلق مردم ایران در این دسته قرار میگیرن، تحصیل کردگان، دانشجویان، هنرمندان، منتقدان، خلاصه هر کسی که سبک زندگی متفاوتی با الگوی رسمی داره بهش میگن غربگرا، لیبرال. این فوبیا، این مالی خولیا که غربی ها میخوان نفوذ کنند، فرمانده سپاه میگوید، آیت الله خامنه‌ای هم میگوید، یک مسئله صرفا سیاسی نیست، یک ایدئولوژی فراگیر در میان روحانیون و اصولگرایان هست که بنیان منازعات سیاسی در ایران رو میسازه. یک طرف کسانی که نگاه عملگرایانه دارند، از منتقدین و بیرون از حاکمیت تا اصلاح طلبان، و اون طرف جریان ایدئولوژیک، هواداران آیت الله خامنه‌ای و بنیادگرایان مذهبی.
پیش از این رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی های متعددی تاکید کرده که باید روحیه انقلابیگری در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. چندی قبل آیت الله خامنه ای هشدار داده بود باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارد ایستاد. در چند سال اخیر انقلابی فکر کردن و انقلابی ماندن در تمام موضع‌گیری های سیاسی آیت الله خامنه ای و نزدیکان فکری او عمومی شده، اما تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید ملاک و معیار انقلابی بودن در نزد این تفکر تابعیت محض از رهبر جمهوری اسلامی است.
این آقایان در مورد دادن معیارها خیلی کلیگویی میکنن. مثل دشمنشتکیزی، مثل خدر خط امام بودن. عبارتی وقتی میگوین که اینا انقلابی نیستن، میزان انقلاب بودن نه معیارها، بلکه نوع اطاعت از رهبری یا ولی فقیه تعیین میکنن. اینم به نظر من در سنت آقای خمینی هم بوده، یعنی فقیه اصلق بالاتره. ولایت فقیه در حقیقت نشان میدهد چه کسی انقلابی و چه کسی انقلابی نیست.
فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین گفته امروز در اداره کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان وجود دارد که اینها در دانشگاه‌های غربی و یا با دروس غربی ترویج شده در دانشگاه‌های داخل تحصیل کردند و افتخار هم می‌کنند که مدرک گرفته و دکتر هستند. به گفته محمد علی جعفری، طرفداران دیدگاه به تعبیر او انحرافی و غیر انقلابی تلاش می‌کنند تا روز به روز علوم انسانی و فرهنگ غربی را در دانشگاه‌ها ترویج کنند و به تعبیر او این موضوع نگران کننده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
فوبیای غرب روز به روز توسط آیت الله خامنه ای تقویت شده. اگر یک زمانی رابطه با آمریکا مصداق غرب‌گرایی بود، کم کم ماهواره، بعد اینترنت و شبکه‌های مجازی، نهایتاً رسید به علوم انسانی دانشگاه‌ها، و این اواخر هم که دیدیم آیت الله خامنه ای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه‌ها رو مورد سوال قرار داد. این وسط سپاه به عنوان حافظ انقلاب از نگاه آیت الله خامنه ای، در واقع به عنوان ابزار بزرگ رهبری جمهوری اسلامی، تقریباً بخش اعظم توان خودش رو به مقابله با این فوبیا اختصاص داده. یعنی اطلاعات سپاه صبح تا شب دنبال نفوذ سیاسی غرب در بین روزنامه‌نگاران و هنرمندان هست، پرونده می‌سازه. بسیج به دنبال مبارزه با ناتو فرهنگی، بد حجابی، سگگردانی در خیابان‌ها. مرکز جرایم سایبری سپاه دنبال شبکه‌های مجازی، دوباره همین نفوذ و فوبیای غرب‌هراسی، مبارزه با ارتباطات سالم. برابر این بخش بزرگی از توان و حتی ماهیت سپاه پاسداران اختصاص به اجرای این تئوری‌های ذهنی آیت الله خامنه‌ای پیدا کرده که نمونه‌هاش رو خب در ابعاد سیاسی روز کشور می‌بینیم.
محمد علی جعفری، فرماندهی سپاه پاسداران ایران، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل دولت اسلامی است، گفت با ریزش‌ها و رویش‌های جدید با موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد. تغییر رحمانی، تحریرگر سیاسی.
با توجه نزدیک بودن انتخابات، آقای جعفری پیامی هم میخواد منتقل کنه که امثال روحانی که اروقاب درس خواندن در دولت اسلامی نیستن، بلکه اینا یه نظامی دارن که هنوز موفق نشده دولت اسلامی ایجاد کنه، ولی دولت اسلامی ها تشخیصش رو به اصطلاح رهبری میده. این در تمام مواضع وجود داره، به عبارت که معیار ندهیم رو مصداقام میشود دبه در آورد بگیم اینا خراب شدن یا درست نبودن. این روشی به نظر من اینجور حکومت ها و کاری بوده که این جناح تندرو حاکمیت به خصوص فرماندهای سپاه همیشه داشتن، یه نوع دبه کردن، به کسی اعتماد کردن و دبه کردن. من شما رو ارجاع میدم به سخن آقای ذوالقعد. ما در انتخابات 84 خیلی پیچیده عمل کردیم تا احمدی نژاد اومد و با خود این احمدی نژاد شد حلقه انحرافی.
فرمانده سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی هم اکنون در مرحله سوم خود یعنی تشکیل دولت اسلامی قرار گرفته گفته همه مسئولان کشور باید خود را به تعبیر او با پیشروندگی شتابان انقلاب اسلامی در دنیا هماهنگ کنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد و بشنویم از شما شنوندگان گرامی.
آقای محمود احمدی نژاد، چرا بیشتر از این آبروی ملت ایران میبری؟ برای خودت که آبرو نداشتی. آخه مرد حسابی، آدم میره نامه مینویسه به عنوان یه بلانسبت رئیس جمهور ایران بده به دربون سفارت سوئیس که بدن به آقای ترامپ. تو اگر وجود داشتی که نامه رو به دربون نمیدادی که.
من نمیدونم چرا مقامات ایرانی درباره سفر به عراق و سوریه هشدار نمیدهند ولی میگویند به ترکیه نروید، امن نیست. عراق و سوریه که ناامن‌تر از ترکیه است. همین چند روز پیش انفجار بزرگی در حوالی دمشق بود که گفته شده هدفشان ایرانیان بودند. پس اینا فقط از آنتالیا رفتن ایرانیان ناراحتند. برو که رفتیم.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده. نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی. اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
مردم شریف، بهترین رفراندوم شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی و نگفتن به کل نظام جمهوری اسلامی است. بهترین موقعیت برای ما پیش اومده، ازش استفاده کنین. متشکرم.
محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران، خبر داد که 1379 مرد و 48 زن در چهارشنبه سوری دستگیر شدند. به گفته این مقام پلیس، از میان این بازداشت شدگان 959 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند و بقیه با اخذ تعهد آزاد شدند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد شرفی رئیس پلیس روز چهارشنبه بدون اشاره به آمار سال قبل گفت که تعداد افراد دستگیر شده نسبت به سال 94 کاهش یافته است. در حالی که وی اشاره‌ای به دلیل دستگیری این افراد نکرده، برخی از مقامات نیروی انتظامی از دستگیری افراد هنجارشکن در چهارشنبه سوری خبر دادند. افرادی که به گفته آنها به اقدامات خطرناک دست زدند. پیش از فرارسیدن شب چهارشنبه آخر سال در ایران، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درباره تبعات استفاده از مواد آتش‌زا هشدار می‌دهند، اما با این وجود همه ساله تعدادی از شهروندان ایران در حوادث این روز مصدوم می‌شوند. در همین حال مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس، روز چهارشنبه آخرین تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری را 2351 نفر اعلام کرد و گفت که تعداد مصدومان نسبت به سال گذشته 40% کاهش داشته است. وی همچنین خبر داد که از این تعداد 600 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری شدند که تعداد این افراد نیز نسبت به سال گذشته 60% کاهش را نشان می‌دهد. به گفته آقای خالدی، دو نفر در حوادث امسال کشته شدند. حال 6 مصدوم دیگر نیز وخیم است که یکی از آنان جوان 27 ساله است که در تهران دو دست و دو پای او از مچ قطع شدند. بر اساس این گزارش، 3 نفر دیگر از این مصدومان بدحال در عراق و 2 نفر نیز در اصفهان بستری هستند. به گفته مقامات اورژانس، روز سه‌شنبه یک پسر 12 ساله در جنوب تهران به دلیل انفجار مواد آتش‌زا کشته شد. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از مقامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد که یک جوان 23 ساله نیز در اثر شدت جراحات ناشی از انفجار مواد آتش‌زا در شهر بهارستان اصفهان جان خود را از دست داده. شامگاه جمعه 20 اسفند نیز در زیرزمین یک خانه در محله شهریار اردبیل و هنگام ساخت ترقه دستساز انفجاری رخ داد که در پی آن 8 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. کاهش معصومان چهارشنبه سوری در ایران در حالی اتفاق افتاده که از سالهای گذشته در برخی از شبکه‌های اجتماعی کاربران یکدیگر را به استفاده نکردن از ترقه دعوت می‌کنند. از سوی دیگر پس از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، کمپین‌هایی نیز در فضای مجازی به عنوان نه به چهارشنبه سوری خطرناک تشکیل شد. در سال 93 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا با اشاره به نتایج یک تحقیق اعلام کرده بود که 85.4% پاسخگویان موافق اختصاص یافتن یک مکان عمومی برای آتشبازی و نورافشانی توسط نهادی همچون شهرداری هستند. با این حال، برخی از مقام‌های دولتی و نهادهای جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم رسمی برای این آیین مخالفند. چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های باستانی ایرانیان است که در آستانه فرارسیدن نوروز برگزار می‌شود. روشن کردن آتش و پریدن از روی آن از رسوم این آیین است. آیین چهارشنبه سوری علاوه بر ایران در برخی مناطق کشورهای تاجیکستان و افغانستان نیز برگزار می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 اسفند سال 94 در پاسخ به استفتایی ضمن تأکید دوباره بر نظرات پیشین اعلام کرد که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و مناسب است از آن اجتناب شود. تعدادی از مراجع تقلید شیعه نیز بارها اعلام کردند که مراسم چهارشنبه آخر سال ایرانیان مبنای شرعی ندارد و برخی نیز آن را نوعی آتش پرستی توصیف کردند. از جمله آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله جعفر صبحانی که چندین بار در سخنان خود یا در پاسخ به استفتاءات چهارشنبه سوری را خرافات خواندند و اعلام کردند که برگزاری این مراسم از نظر آنها جایز نیست.
عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران روز دوشنبه نخستین گزارشش را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد و در سخنرانی خود در این شورا در ژنو گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران به حد هشدار رسیده است. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی گزارش او را غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده و خواستار لغو ماموریتش شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد با عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم جهانگیر، شما اولین گزارش خودتون رو دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کردید و در نشست این شورا در مورد اون صحبت کردید. میتونید بگید مهمترین مواردی رو که شما به عنوان نقض حقوق بشر در ایران در گزارشتون مطرح کردین چه مواردی بوده؟
What I mentioned in my report all were very important.
تمامی مواردی رو که در گزارشم نوشتم بسیار مهم هستند. اما فکر می‌کنم بعضی از مواردی که اهمیت بیشتری دارند مربوط است به بازداشت‌ها، زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران که همچنان ادامه دارد. مورد دیگری که در گزارشم نوشتم این است که در ایران قوه قضاییه مستقل وجود ندارد و حقوق قانونی افراد در روند دادرسی و محاکمه‌شان رعایت نمی‌شود.
احتمالاً می‌دونید که مقام‌های ایران به گزارش شما واکنش نشون دادن، از جمله وزارت خارجه ایران که این گزارش رو غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده. پاسخ شما به اظهارات مقام‌های ایران و انتقاد اونها چی هست؟
خب من تا جایی که امکان پذیر بود درباره صحت اطلاعاتم در خارج و داخل ایران بررسی کردم. شاید برای چک کردن تمام اطلاعات فرصت کافی نداشتم، اما پیشنویس گزارش رو برای دولت ایران ارسال کردم. دولت ایران در یک پاسخ 100 صفحه‌ای که برای من فرستاد هیچ ایراد و اشتباهی از اطلاعات مندرج در گزارش ننوشته بود، اما با این گزارش مخالفت کرده بودند. خب ما میتونیم با هر چیزی موافق یا مخالف باشیم.
خانم جهانگیر، شما در بخشی از گزارشتون نوشتید که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم تغییرات عمیق در قوانین و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی است. فکر می‌کنید این تغییرات در ایران امکان پذیره؟
Well,
I think that in every country it is possible.
من فکر می‌کنم این تغییرات در هر کشوری امکان‌پذیر است. برای مثال سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات وقتی افراد را بازداشت می‌کنند، آنها را در بازجویی یا زندان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌دهند و در برخی موارد وکلا و قضات هم استقلال ندارند. خب این مشکل ساختاری در سیستم قضایی است و به دین ارتباطی ندارد.
خب طی سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در پاسخ به انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران گفتند که این انتقادها به اختلاف میان قوانین اسلامی و کشورهای غربی مربوط میشه. نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنید اصول حقوق بشر جهان شموله یا از کشوری به کشور دیگه میتونه فرق کنه؟
I am a special rapporteur on human rights.
من گزارشگر ویژه حقوق بشر هستم و باید تمام موارد رو بر اساس قوانین جهانی حقوق بشری بررسی کنم. کشورها مجبور نیستند عضو سازمان ملل یا عضو شورای حقوق بشر باشند. خب وقتی داوطلبانه به عضویت سازمان ملل یا شورای حقوق بشر در می آیند، بنابراین باید به استانداردهای جهانی هم پایبند باشند.
خانم جهانگیر، شما در کشوری مسلمان به دنیا اومدین و زندگی کردین. در کشور شما پاکستان هم مجازات اعدام وجود داره و طی سالهای گذشته از تعداد اعدامها در پاکستان هم انتقادهایی مطرح شد. شما در مورد قوانین اسلامی چه فکر میکنید؟ به عنوان مثال در مورد مجازاتهایی مثل شلاق یا قصاص؟
Well, we have execution in our country also, but
بله، ما هم در کشورمون پاکستان مجازات اعدام داریم، ولی من اینجا به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر صحبت میکنم، نه به عنوان یک مسلمان یا یک شهروند پاکستانی. هر کشور مسلمانی قوانین متفاوت خودش رو داره، اما الان مسئله این نیست. مسئله این است که من گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایرانم و سازمان ملل به من دستورالعملی مشخص میده و من هم آن دستورالعمل رو دنبال میکنم. ایران عضو سازمان ملل و به دو کنوانسیون جهانی هم پیوسته، بنابراین باید موازین جهانی حقوق بشر رو رعایت کنه.
خانم جهانگیر، پیش از انتصاب شما به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار این سمت بود و گزارش‌های متعددی درباره ایران به سازمان ملل ارائه کرد. اما اونطور که شما میگید وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود قابل توجهی نداشته. چقدر خوشبین هستید که گزارش‌های شما بتونه تأثیر بگذاره بر وضعیت حقوق بشر در ایران؟
Well, I have very little optimism.
من زیاد خوشبین نیستم، چون نظارت دولت ایران بر مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر رو ضعیف می‌بینم و فکر می‌کنم که اونها اساساً حقایق موجود درباره مشکلات حقوق بشری در ایران رو به رسمیت نمی‌شناسند.
No recognition of the fact that there are human rights problems.
شما درباره منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم صحبت کردین و اون رو قدمی مثبت ارزیابی کردید، در حالی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم تعدادی روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و طی روزهای گذشته هم چند روزنامه‌نگار دیگه بازداشت شدن و تحت بازجویی‌اند. خب این با منشور حقوق شهروندی آقای روحانی مغایرتی نداره خانم جهانگیر؟
Well, I have already said in my report that I was very pleased when
من در گزارشم هم گفتم وقتی که آقای روحانی منشور حقوق شهروندی رو منتشر کرد خیلی خوشحال شدم، اما کمی پس از اون تعدادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. بعد از اون خیلی ناامید شدم، چون در اون منشور آمده بود روزنامه‌نگاران باید بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترسی به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازند، چیزی که اتفاق نیفتاد.
خانم جهانگیر، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم که برنامه‌ای برای سفر به ایران دارید تا از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی کنید، و فکر میکنید با توجه به اینکه به احمد شهید اجازه داده نشد که به ایران سفر کنه، مقام‌های ایران به شما اجازه این سفر رو میدن؟
I have doubts at the moment. But I will continue to try.
در حال حاضر شک دارم، اما به تلاشم در این باره ادامه میدم تا بتونم با یافتن نقاط اشتراک بین خواسته های حقوق بشری سازمان ملل متحد و دولت ایران اعتماد مقام های ایران رو جلب کنم تا در نهایت به من اجازه سفر به ایران رو بدهند.
The government will give me access to the country.
گفتگوی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. و ما عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده با ما. خدا نگهدار یکایک که شما باد.